میکنه، یه مقدار صبوری میکنه تا اینکه کالای ما رو بهتر بشناسه. وقتی که خدمات بهش میدیم، خدمات پس از فروش یا حین فروش رو جدی میگیریم، اون وقت کم کم به ما اعتماد میکنیم. زمانی که مشتریم رو پیدا میکنیم، در دراز مدت میتونیم حفظش کنیم و نگهش داریم.
ببینید، من نمیگم که یعنی ما از جذابیت های بصری، تبلیغاتی یا محتوایی استفاده نکنیم، اینا خیلی هم خوب هست، اصلا این دانش هست.
بله.
برای اینکه این کار رو بکنیم، ولی وقتی که پای در حقیقت محک زدنش محصولات ما میاد وسط، همونی رو ارائه بکنیم که مدعیش بودیم.
احسنت.
این بهترین راهکار.
درود بر شما. خب دوباره بریم سراغ پیامک هایی که دوستان عزیزمون فرستادند، ببینیم که چی گفتن. گفتن مثل کووید 19. محمد نیک محمدی از تبریز، کسب و کار زیاد میفروشن که نیاز ضروری مردم باشه، مثل واکسن کووید 19. خب گفتن که این کسب و کارهایی که نیاز ضروری هست در حال حاضر میتونه موفق باشه. آقای دکتر نوروزی هم به این موضوع اشاره کردن، به ما هم نمره 21 دادن. خیلی ممنونم از شما بابت نمره خوبی که به ما داده اید. خب ببینم که دیگر پیامک هایی که الان دوستان عزیزمون ارسال کردن. یکی از مخاطبان ما دکتر نوروزی، سلام کردم به شما، اسمشون رو هم ننوشتن. دوستان خواهش میکنم که اسم شریفتون رو بنویسید، حتی اگر شده اسم کوچیکتون و شهرتون رو بنویسید. گفتن که تفاوت فروش و بازاریابی چی هست و چقدر موثره در کسب و کار.
این هم جزء اون دسته از در حقیقت مباحثی هستش که بسیار بسیار جذابه و شاید خیلی از ماها ازش اطلاعی نداریم. حالا من چون خودم رشتم بازاریابی بوده، شاید یه خورده بایاس دارم یا شاید سوگیری میکنم نسبت به این داستان، ولی واقعیت همین هستش که وقتی از بازاریابی صحبت میکنیم، قاطبه مخاطبان یک فردی مد نظرشون هستش که یک کاغذی دستشه و از یک مغازه یا از یک در حقیقت فروشگاهی به فروشگاه دیگه داره میره و دنبال این هستش که محصولشو بفروشه یا سفارش بگیره. در حقیقت اون کسی که این کارو میکنه اسمش ویزیتور هستش.
اون
ویزیتوره که داره این کارو میکنه و اساسا ربط به فروش داره. بازاریابی مقوله دیگری است. برای اولین بار که کلمه مارکتینگ اومد به فارسی ترجمه شد و اون موقع خب انقدر اشرافی وجود نداشت، براش کلمه بازاریابی انتخاب شد. ولی واقعیت اینه که شأن نزول این کلمه با این برگردان فارسیش خیلی تطابقی نداره. بهتر از واژه بازارپردازی استفاده کنیم. در حقیقت وقتی از بازاریابی صحبت می‌کنیم، منظور ما هم بازارپردازی است، یعنی مجموعه از پردازش‌ها در بازار انجام می‌شود، اعم از سنجش میزان رضایت مشتری، کشف نیاز مشتری، ارائه بهینه کالا، تبلیغات مناسب، برندسازی مناسب، تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی مناسب. و کسی که در این پوزیشن قرار میگیره، یعنی به این جمیع علوم تسلط داره، لذا میتونه به عنوان یک کاتالیزور و کمک کننده، حالا که نقش استراتژیکی هم در شرکت داره، بیاد و به شرکت بگه که اوکی، الان باید چه کار بکنیم، چه کالایی رو چه جوری و از چه طریقی تولید یا عرضه یا تهیه بکنیم برای اینکه بتونیم نیاز مخاطب رو فراهم کنیم. فروش در حقیقت اون قسمت آخره، مثل فوتبال، یعنی خط حمله فروشه که گل رو میزنه.
درسته.
ولی در حقیقت بازاریابی اون قسمت وسط بازی است که توپ سازی میکنه و توپ رو آماده میکنه در موقعیت مناسب برای تیم فروش، در حقیقت شلیک میکنه. اونجا دیگه وظیفه تیم فروش هستش که بتونه به نحو احسن گل بزنه، که گلزنی رو هم بایستی بلد باشه. تفاوت فروش و بازاریابی این هست، یعنی بازاریابی در حقیقت خودش رو میره میگذاره جای مشتری نهایی و از زاویه اون به کمپانی یا شرکت نگاه میکنه، اما فروش در حقیقت با توجه به امکانات و منابعی که در شرکت هست داره به بازار حمله میکنه. اتفاقا این تفاوت نظر و دیدگاه در یک شرکت سازنده است. یعنی هر جا که ما بدونیم فروش و بازاریابی با هم دیگه اوکی و هم نظر و خوبن، به نظر من فاتحه اون شرکت ها خونده است. بایستی استقبال بکنیم از این تنافر اعتقادی، از این تنافر در حقیقت نگاه به بازار، برای اینکه به ما کمک میکنه که کسب و کارمون رشد پیدا بکنه.
خیلی هم عالی. خب دوباره بریم سامانه پیامکی. خیلی ممنونم آقای قهاری که من راهنمایی میکنید که در جستجو میتونم پیامک رو پیدا کنم، اما فرصت نیست، برنامه زنده است دیگه، اینکه تا بریم اونو جستجو کنیم و پیدا کنیم که سکوت میره رو آنتن. آقای رضا حسینی پیامک ارسال کردن، به شما سلام کردن آقای دکتر. گفتم من تازه در کار فروش الکل و ملزومات بهداشتی وارد شدم، علی‌رغم این که مردم مصرف زیادی دارن این روزها، اما آنچنان زیاد نمیتونم بفروشم. چطور میتونم یک فروشنده موفق بشم؟
خب خیلی مهمه که در حقیقت ببینیم این دوستمون این کالایی رو که داره میفروشه داره در حقیقت با چه عنوانی و با چه برندی میفروشه. یه موقع هست که ایشون میگه که خب من رفتم توی کمپانی استخدام شدم که همینجوری بدون داشتن استانداردهای لازم داره الکل میفروشه. دوم این که این محصولشون چه بسته‌بندی و چه شکل و شمایل و قیافه‌ای داره. بحث بعدی اینه که در کجا داره بازاریابی میکنه و داره در کجا میفروشتش. و آیتم آخر این که اساساً نیاز به این الکل رو آیا به درستی شناسایی کرده، این مواد ضد عفونی کننده رو، اگر نیازش به درستی شناسایی شده باشه در حقیقت یعنی در جای مناسبی این محصول رو ارائه میکنه. میگن که آن را که بشارت نبود یوسف و صدیق جایی بفروشد که خریدار نباشد. من توصیه‌ام به این دوست عزیزمون اینه که یک بار دیگه به مانیفست اصلی شرکتش رو نگاه بکنه، استراتژی شرکت رو مطالعه بکنه و در حقیقت از مدیر بالادستیش کمک بخواد در این خصوص.
خیلی عالی. دوره سراغ پرمک ها. آقای زینیوند از اندیمشک نمره 20 رو به ما دادن. خیلی ممنونم از شما شنونده گرامی. چند تا پیامک دوباره. حسین جعفری از اصفهان، خیلی ممنونم که شنونده ما هستید. ایشون گفتن که فکر میکنم کسی که تو کار دامداری و کشاورزی ورود بکنه این روزها میتونه شغل خوبی داشته باشه و بهتر بفروشه. دوباره برمیگردیم سراغ پیامک شما. نمره 20 هم به ما دادن، خیلی ممنونم. چون چند تا پیامک در مورد کشاورزی و دامداری در برای این روزها به ما پیشنهاد شده، حتما از آقای دکتر خواهم پرسید. خب نقطه سر خط.
از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط. اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمیبینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیرحسین الماسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما هستم. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم اسمش هست از تحلیل راهبردی تا آینده نگاری سازمانی. نویسندگانش جناب دکتر سعید خزایی و سرکار خانم افسانه اوزایی. این کتاب توسط انتشارات هورموز چاپ شده و موضوع کلیش آینده نگاری و آینده پژوهی هستش. و خب همونطور که از اسم کتاب معلوم بوده، وقتی که میگیم از تحلیل راهبردی، منظورمون از استراتژی هایی که امروزه داریم دنبالش میکنیم و بر اساس وضع کنونی چه محیطمون چه سازمانمون هستش نوشته شدن، به سمت و سوی آینده نگاری که حالا ما میخواییم آینده رو بسازیم و بدونیم که باید چی کارها بکنیم براش. اینکه آینده نگاری چی هست رو من میذارم شما خودتون توسط این کتاب بهش اشراف پیدا بکنین. اما اینکه چطور ما میتونیم آینده رو بنگاریم یا به قول معروفه ترسیمش بکنیم، این ترسیم کردن آینده ی رو به پیش روی ما آیا ممکن هستش؟ بله قطعا ممکنه. و اینکه چطور امکان پذیر روش‌های طولانی و زیادی داره. اما این کتاب اومده تمرکز کرده روی 65 تا از این روش‌ها، اینکه اصلا چه کار باید یک سازمان بکنه تا بتونه این مسیر رو بره و ادامه بده به سمتی که بتونه آینده نگاری بکنه و آینده‌ای که برای خود اون سازمان بهترین هست رو رقم بزنه. اگر کسب و کاری دارین که حالا سایزش سایز بزرگی هستش، تاثیرگذار روی صنعت هست، پیشنهاد می‌کنم حتما این کتاب رو بخونید، چون که میتونین تشخیص بدین که چه کارها باید بکنین تا بتونین آینده بازار و صنعت خودتون رو اونطوری که برای شرکت شما یا حداقل بخش بزرگی از شرکت‌های اون صنعت مفید هست رقم بزنید. خیلی وقتا شده ما فکر میکنیم که بعضی از اتفاقات، بعضی از محصولها واقعا فقط یک بار اتفاق افتادن، اما وقتی که پیگیر میشیم میفهمیم که نه، اون شرکت آینده رو پیش بینی کرده. چه حالا آینده میتونه تحریم باشه، میتونه اتفاقاتی باشه که زیان آفرین باشن برای سازمان ها، چیا نه، اتفاقاتی که کمک بکنن به سازمان ها. پس این دست ما هستش که چطور آینده رو ترسیم بکنیم و بتونیم راجبش تصمیم بگیریم. امیدوارم کتاب رو بخونین و مفید باشه براتون. ارادتمند، شب و روز خوش.
رد شد از هر سختی، این خونه آرومه رو به سوی خوشبختی. وقتی که قلبم نزدیک به هم باشه، تو هر قدم از این راه هم بستگیم راشه. خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه. خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه. خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه. خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه. این بهترین است وقتی من و تو مثل یه روح و تن و جونیم، با هم دیگه میتونیم رو با همون وایسیم و ثابت کنیم اینو. با هر نفس پای این خونه میمونیم. خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه. خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه. خوبه که لبخندت رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه. خوبه که چشات غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه.
شبتون بخیر باشه هموطنان خیلی خیلی خوب و نازنین و دوست داشتنی. کمتر از 15 دقیقه از این شب نشینی اقتصادی باقی مانده شب آفتابی رو میشنوید زنده از رادیو اقتصاد و موضوع چه کسب و کارهایی بیشتر میتوانند بفروشن که مورد استقبال شما قرار گرفته با حضور آقای دکتر نوروزی جاهد، دکتر مدیریت بازاریابی و استاد دانشگاه. میخوام بدون فوت وقت برم سراغ پیامک ها که کمتر شرمندتون بشیم دیگه امشب. از کرج آقای دکتر پیامک ارسال کردم، به شما سلام کردن، گفتن که یه کالایی که با برق کار میکرده رو تولید کردم و الان بدون برق، یعنی تولید کردن که بدون برق میتونه کار کنه. میخوام ببینم که با توجه به اینکه مزیت رو داره، این محصول تولیدی من نیاز به بازاریابی داره یا نیاز به مشاوره هست؟ اگر هست با چه کسانی، اگر نیست اینکه چه کنم، راهنمایی کنید.
خب تعریفی که ایشون از کالایی که درست کردن یا اختراع کردن خیلی تعریف کلی است، یعنی ما نمیتونیم تصوری داشته باشیم که این
منظورشون که این مزیت در کالا ایجاد کردن دیگه.
باید دید که اون کالا چیست. یه موقع هست که شما مثلا یه پفک دارید، پفک رو تو برق بزنید یا نزنید خیلی فرقی نمیکنه. باید دید واقعا اون کالا چیست که این کار گفته. من توصیه‌م اینه که این دوستمونم مثل همون سرکار خانم به دایرکت اینستاگرام من پیغام بدن، ان شاءالله بتونم راهنماییشون کنم تا تجاری سازی بکنه محصولشو، اگر که در حقیقت اون صفات لازم رو داشته باشه.
خب نوروزی درست گفتم؟
هشتگ دیاکو نوروزی به فارسی اگر سرچ بکنن در اینستاگرام به اکانت من دسترسی خواهند پیدا خواهند کرد و اونجا میتونن من پیغام بدن.
خب امیدوارم که از مشاوره های آقای دکتر هم استفاده کنید. خب آقای پیریایی از تهران پیامک ارسال کردن، خیلی ممنونم از شما که شنونده هستید. گفتن لطفاً بگید که نظرتون در مورد تولید چند ده هزاری و بعد از اون انبوه و انباری شروع به پخش و فروش کلی و عمده در بازه زمانی کوتاه چی هست آقای دکتر؟
والا خیلی سوال ایشون رو سرکار خانم شبانی من متوجه نشدم نظرم چیه.
فکر کنم به تیراژ بالا شما اشاره کردید در مورد سود مجازی که اون شنوندمون پرسیدن و این سوال براشون ایجاد شده که الان بیان در یک تیراژ بالا یک محصولی رو تولید کنن، بعد انباریش کنن یا این دپو کنن جایی، بعد شروع کنن به فروش. ما همیشه به دوستان عزیزمون توصیه میکنیم که قبل از اینکه شروع بکنن کار تولید رو، اول برن بازارش رو پیدا کنن، مخاطبشون رو پیدا کنن، یعنی نه اینکه تولید بکنن دپو کنن بعد بخوام برن بازاریابی. فکر کنم که ایشون قبلا شنونده نبودن و الان این سوال براشون ایجاد شده.
شاید در حقیقت اصلی ترین حلقه مفقوده در سوال ایشون که من میتونم بهش پاسخ بدم بحث سیستم توزیع هست. یعنی اگر که ما بتونیم کالایی رو در اشل بالا توزیع بکنیم و انبارش بکنیم، یعنی اینکه خب تیراژ بالاست، کالایی که تیراژش بالاست نیازمند یک سیستم توزیع هست. یعنی بدون اینکه سازوکارهای سیستم توزیع، لوجستیک، حمل و نقل و دلیوری اون رو در حقیقت نتونیم اندازه‌گیری بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم و حتی در حقیقت سازماندهی بکنیم برای اینکه بتونه کالا رو به دست مصرف کننده برسونه، اساساً از اول اشتباه هستن که وارد این داستان میشه. یعنی باید این آیتم رو هم دوستمون شدیداً بهش توجه داشته باشن. خیلی از کسب و کارها هستن که با همین ایده شروع میکنن ولی چون تفکر درستی یا تصویر درستی از سیستم توزیع ندارن شکست میخورن در این حوزه.
کمک بگیرن دیگه از شرکت‌های توزیع و پخش به کمک بگیرن. گاهی اوقات برخی از صاحبان کسب و کار فکر میکنن که صفر تا صد کارشون رو خودشون باید انجام بدن، زمینی که اگر کمک بگیرن از متخصصی، از شرکت‌هایی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن و در کنارشون باشن، کمک بزرگی خواهند.
به کلید واژه خیلی قشنگی اشاره کردید خانم شبانی. امروز اصلا ترند کسب و کارهای دنیا به سمت فکتوری لس بودن یا بدون کارخانه بودن است. یعنی دیگه نیازمند این نیستن خیلی از کسب و کارها که حتما خودشون صفر تا صد یک محصول رو تولید کنن، خودشون توزیع کنن و یا حتی خودشون بازاریابی کنن و بفروشن.
درسته.
شرکت ها و کسب و کارهایی وجود دارن که خیلی از این خدمات رو میتونن در حقیقت ارائه بدن، مثل اون اسباب بازی های لگویی که داشتیم. در حقیقت فقط کافی که شما بازی با لگو رو بلد باشی و بتونی مهره ها رو خوب بچینی تا اون چیزی که میخوای رو در آخر بسازی.
و در این صورت هست که صاحب کسب و کار میتونه تمرکز بیشتری داشته باشه روی محصولی که داره تولید میکنه که محصول با کیفیت تری.
خدا خیرتون بده روی همون ایده پردازی و بهبود مستمر محصولش. درست.
خب آیه عباسی پیامک ارسال کردن، سلام ویژه دارن خدمت شما آیه دکتر نوروزی. گفتن آیه دکتر، آیا شما به بازاریابی جزیره ای داخل پرانتز مویرگی و یا جنرال متحد و متمرکز پایبند هستید و اعتقاد دارید به خصوص در محصولات نوین و صنعتی نمره 20 رو هم به برنامه دادند؟
عرض کنم خدمت شما که با توجه به تخصصم در این حوزه، من اساساً نمیتونم بگم به چه چیزی اعتقاد دارم یا اعتقاد ندارم یا چه چیزی خوب است یا چه چیزی بد است. در حقیقت کلمات مناسب برای من در کسب و کار خودم سرکار خانم شبانی مناسب و نامناسب است.
من.
یک بازاریابی، مدل بازاریابی میتونه برای کسب و کاری مناسب باشه ولی همون مدل برای یک کسب و کار دیگه فاجعه باشه و نامناسب باشه. بنابراین خیلی بستگی تام داره به این که اون دوست عزیزمون در این حوزه ارزش پیشنهادی که داره ارائه میده چیست، محصول یا خدمتش چیست و اصلا داره چه مقداری از نیاز رو مرتفع میکنه. خیلی سوال کلی رو در قدیشون مطرح کردن.
تلفن داریم بشنویم.
از شهر کار زنگ میزنم، خسته نباشید، میخواستم بگم یه نمره 20 هم بهشون بدم و شنونده هستم، شنونده هر شبیه شما از شهر کار هستم موسوی، خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم پدر عزیزم، جناب موسوی از شهر کرد که شنونده شب آفتابی هستید. یه پیامک بخونیم دیگه. در بازاریابی شبکه‌ای آقای دکتر نوروزی چند روزه میشه به نتیجه رسید؟ حدودن. البته این رو بگم که موضوع برنامه نیست و بسیاری از پیامک‌هایی که ارسال شده از همین دست هست، ضمن اینکه احترام زیادی برای همه مخاطبان عزیزمون قائلم. پیامکاتون رو حتی اگر شده خیلی کوتاه بهشون سعی میکنیم پاسخ بدیم و درقلش نیست که اگر نتونیم پاسخ بدیم، یعنی که به موضوع برنامه اصلا جور در نمیاد، روخونیش رو که میتونم انجام بدم. درسته؟ خب تمایل دارید بهشون پاسخ بدید و
بفرمایید. من سوال رو
یه سوال دیگه میخوام بخونم. گفتم فروش از شغل اسمتون رو چرا نمی‌نویسید دوستان؟ حدودی کمتر از 10 دقیقه مونده به پایان برنامه و همچنان می‌بینم که اسمتون رو نمی‌نویسید. خواهش می‌کنم اسمتون رو بنویسید، حتی اگر شده اسم کوچیکتون رو و شهرتون رو. آقای دکتر به شما سلام کردم، گفتم فروش از شغل‌های مختلف چطور به نتیجه میرسه؟ باید داره یه چه مشخصات و فاکتورهای شخصیتی باشه؟
عرض کنم خدمتتون که اینجوری نیستش که هر کسی نتونه فروشنده بشه، ولی بعضی ها در فروشندگی بهتر از بقیه هستند. در حقیقت احتیاج هست که یک شخصیت برونگرایی داشته باشد، روابط عمومی خوب داشته باشند، قدرت مذاکراتی خوبی داشته باشند، ضمن این که به دانشی هم که در اون حوزه قرار است فعالیت بکنند تسلط نسبی داشته باشند. گویین که در حقیقت ما رفته رفته داریم در دنیا به سمتی میریم که اساساً مهارت فروشندگی داره کمتر میشه خانم شعبانی، به این خاطر که مصرف کننده ها و مخاطب های نهایی ما انقدر با سواد هستن، با شعور و با آگاهی هستن که دیگه فروختن جنس به اونها کار سختی است. در حقیقت دنیای ما داره به سمت دنیای بازاریابی میرود، یعنی فعلی به اسم فروش داره جای خودش رو به فعلی به اسم خرید میدهد. بنابراین مخاطبان و مصرف کننده های ما تا نخواند بخرند ما نمیتونیم چیزی رو به اون بفروشیم، و همانا اینجا دانش بازاریابی است که حالا به ما کمک میکنه.
حالا که به بازاریابی اشاره کردید، اینم بگید دیگه جواب عزیزمون رو هم بدید در ادامه فرمایشتون، که چقدر طول میکشه یک بازاریابی موفق به اون موفقیتی و ایدئالی که شما میفرمایید نزدیک بشه؟
عرض میکردم خدمتون، بنابراین دانش بازاریابی دانشیست که الان میتونه به ما کمک بکنه، یعنی ما بتونیم خودمون رو در پوستین مخاطب هدف قرار بدیم و از نقطه نظر و زوایای دید اون به کسب و کارمون نگاه بکنیم و خودمون رو جای اون بگذاریم. حالا ببینیم چگونه میتوانیم ارائه یا پریزنتیشن داشته باشیم برای اینکه کالای ما در حقیقت مورد اقبال قرار بگیره. در ادامه من خیلی پرسش اون دوستمون رو متوجه نشدم خانم شعبانی، فرمودن که چقدر طول میکشه که یک بازاریاب موفق بشه؟
نه، چون شما چند بار در فرمایشتون به این موضوع به ویزیتور اشاره کردید. آها. و به بازاریابی هم اشاره کردید که اشتباه نکنید که ویزیتور یک بخش هست و بازاریابی برای موفقیت در کسب و کار چیز دیگری هست. سوالش این بود از حضرت عالی که چقدر باید در این زمینه که بازاریابی بوده و شما توصیه کردید تلاش بکنیم، چقدر زمان میبره حدوداً که موفق حاصل بشه؟
ببینید، برای موفقیت به قول ابو ریحان بیرونی ز گهواره تا گور دانش بجوی است، یعنی شما بایستی تا آخر، یعنی هر چقدر که ما تلاش بکنیم کم است. اما سایز استاندارد برای اینکه یک بازاریاب بتواند به موفقیت برسد، اگر قرار است که تحصیلات آکادمیکم در این حوزه داشته باشد، چیزی در حدود یک سال و نیم الی دو سال هستش.
خب یک سال تا دو سال. مخاطب عزیزمون نازنین خانم گفتن که پاسخگویی به مشتریان معترض چطور باید باشه آقای دکتر نوروزی؟
یه مقوله‌ای رو داریم ما در بازاریابی برای پاسخگویی به مشتریان معترض تحت عنوان در حقیقت اسکلیشن، یا در فارسی بهش میگن پله برقی، یعنی زمانی که یک مشتری معترض به ما زنگ میزند اینقدر شاکی هست و ناراحت هست که بهترین در حقیقت برخورد و استراتژی ما اول از اینکه با یک برخورد خوب و آرام کردن ایشون هست، و در بلا فاصله بعد از این داستان وصلش کنیم به یک مقام بالاتر از خودمون. یعنی به معنی که مشتری شما احساس میکنه که در سطح کارشناسی حالا به یک کارشناس ارشد در حقیقت وصل شده، بسیاری از اون تنش ها و در حقیقت عصبانیتش فروکش میکنه و همینطور این پله برقی ادامه پیدا میکنه تا جایی که دیگه مشتری یه وقتی اصلا خودش هم تو رو درواسی میمونه. واقعیت امر منتها این رو من به عنوان یک مکر یا خدعه نمیگم، با نیت حل شدن مشکلش باید این کارو بکنه. ولی خب خیلی از مشتری‌ها وقتی که تماس میگیرن، چون اول انقدر عصبانی هستن، حتی ما نمیتونیم بفهمیم که مشکلشون چیه. بنابراین شما وقتی که تونستید در مرحله اول آرومش کنید، بهتره که به یک لول بالاتر مدیریتی وصلش بکنید و اون یک مقدار آروم میشه و آرامش پیدا میکنه. چرا؟ چون احساس میکنه که بهش اجر و قرب قائل شدید و دارید اون رو به کسی که میتونه مشکلش رو حل بکنه وصلش دارید.
خیلی ساده‌تر هم این هست که خودمون رو جای مشتری بگذاریم، ببینیم که اگر من جای مشتری بودم چه تقاضایی داشتم. خیلی راحت میشه به این نتیجه رسید.
خیلی خوبه، ولی کسایی که توی کاستومر سرویس یا خدمات مشتریان کار میکنن، چون این یک کار روتینشون هست، اصلا نمیتونن خودشون رو جاشون بذارن و خیلی رباتیک عمل میکنن.
درسته. آقای خانم رفعتی از قم هم گفتن که چطور مشتری رو قانع کنیم که جنسمون گرون نیست؟
واقعیتش اینه که با تمرکز، من همیشه گفتم با تمرکز روی کیفیت در حقیقت کالامون و در حقیقت روی برطرف کردن نیاز مشتری، یعنی ما بیایم روی این قضیه کار بکنیم که این کالای ما قرار هستش که چه نیازی از مشتری یا چه مشکلی رو از اون حل بکنه و دورش بکنیم از قیمت ما. به زمانی که ما راجع به قیمت صحبت میکنیم، طبیعی است که شما هم راجع به قیمت حساس میشوید و اگر کسب و کار شما روی قیمت باشد، فقط مشتریایی رو اتفاقا جذب میکنی که به قیمت حساسن و بنابراین مقوله دیگه ای وجود نداره. بنابراین بهترین راهکار در حقیقت خارج شدن از اون مسیر و رفتن به سمت کیفیت و کارایی محصوله.
آی دکتر، خیلی خوشحال شدیم که دعوت ما رو پذیرفتید امشب در استودیو شب آفتابی در این شب نشینی اقتصادی همراه با مخاطبان عزیزمون حضور داشتید. بسیار از شما آموختیم، امیدواریم باز این توفیق رو داشته باشیم در برنامه‌های آتی در خدمتتون باشیم. فرصتمون تموم شده و باید خدافظی کنیم.
اختیار دارید. منم خوشحال هستم که در جمع صمیمی شما بودم. خیلی تشکر میکنم از تهیه کننده محترم برنامه و همه شنوندگانتون. امیدوارم که برنامه‌های مثل این ادامه پیدا کنه و بتونیم سطح رفاه هموطنانمون رو افزایش بدیم.
توفیق خدمت داشته باشیم به مردم شریف و هموطنان عزیزمون. دوستان، تمام تلاشمون رو کردیم که پیامکاتون رو بخونیم. خب انشالله بر ما خواهید بخشید. فرصتمون بسیار کم و محدود هست. پیامک‌ها بیشمار بود، نشد که همه پیامک‌ها رو بخونیم. خیلی ممنون از نمرات خوبی که به ما دادید. امیدوارم عمری باقی باشه و باز بتونیم در همین برنامه خدمتگزار شما باشیم. می‌خوایم دفتر برنامه شب آفتابی امشب رو به اتفاق شما ببندیم با این ذکر، ضمن که امیدواریم و آرزو می‌کنیم که خدا به کسب و کارتون و به زندگیتون برکت بده. یا رزاق
يا رزاق يا كريم يا كريم
كريما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله‌های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.